用的纸巾。
کافر در ظلماته،
فاسق و فاجر در ظلماته. اما کسی که دغدغش، انگیزش، همتش اتباع رضوان الهی هست، یکی دیگه در ظلمات نیست. پس سبیم و یخرج هم من از مخرج هم من از ظلمات الی نور. جواب این که خروج از ظلمات دو شکل داره. شکل اول رفع. رفع یعنی چی؟ یعنی داخل در ظلمات هست، خدا او رو از ظلمات خارجش میکنه. شکل دومش دفعه، یعنی نمیذاره که ظلمات به او آسیبی برسانه. و یخرجهم من الظلمات، یعنی از میان ظلمات هم اگر رد شد، از میان آتش هم اگر رد شد، آتش به او آسیب نمیرسه. مثل حضرت ابراهیم علیه السلام وسط آتش، آتش به حضرت آسیب نمیرسه. و یخرجهم من الظلمات، یعنی پیشگیری میکند از عروض ظلمات بر او. پس این وجه دومش شد دفع. دفع یعنی پیشگیری، رفع یعنی درمان. برای بعضی ها خروج از ظلمات درمانه، چون گرفتار شدن. برای بعضی ها پیشگیریه، چون تا زمانی که ما توی دنیا هستیم از همین تونل آسیب ها رد میشیم. این وقت خطره، این وقت هم خطره. خداوند از میان اینها ما رو خارج میکنه و به سوی نور میبره، بدون اینکه آسیبی به ما وارد شد. بل الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. بل معلوم میشه اونم مثل همینه، چون اون یخرجهم یعنی یخرج الذین آمنوا، یعنی طرف باید اول جزا مومنان باشه و از خدا او رو از ظلمات به سوی نور ببره. منتها این که فقط انحصارا بگیم این معناست، معنای لطیف دیگه ای قابل استفاده نیست، اینو نمیخوام، حرف رو نمیخوام برسونم. که دخولی بوده بله بله، ایشون میخوام بگم فقط باید حتما دفع باشه، رفعش نیست. از میان چی؟ آها، دفع میگم فقط رفع باشه، دفع نباشه. دفع یعنی پیشگیری. خب ماها ابتداعا این مسیری که ما میگیم اول تو ظلمات قرار گرفتیم هستیم، عالم ماده نسبت به عالم معنا ظلمت. بعد ما از اینها ما میخوام به اون سمت بریم. منتها یکی ظلمت هم اون نور فدرت که هم مشکل پیدا میکنه، ایمان هم پیدا نمیکنه. فرض بکنه اون واقعا در ظلمته، بیرون و درون. اما یکی هست که نه، از درون نورانیه، بیرون ظلمانیه. دائره ظلمات وسیعه، یعنی دائره پیرامونشه. از میان ظلمات پیرامونی سالم مسیر رو طی میکند. و فرمایش میان ظلمات درونی، اینجا میخوام بگم و یخرجهم من از ظلمات من پیرامون این ور آتش، این ور آتش، این ور آتش. بازم سیغ میکنه خودش، ولی به خودش آسیبی نمیرسه. خودش نسبت به خودش که بررسی میکنیم میشود دفع و پیشگیری. نکته بعدی درباره این است که فرق این یهدیهم الی صراط مستقیم با یهدی به الله که ابتدا اومده چیه؟ دوبار کلمه یهدی، یعنی یهدی به الله من اتبع رضوان او سبل السلام. باز در اینجا مجددن و یهدی هم الی صراط مستقیم، در اینکه هر دو هدایت، هدایت پاداشیه. هر دو هدایت، هدایت پاداشی هست. پاداش چی؟ پاداش اتباع رضوان الهی. یعنی کسی که دغدغش و انگیزش، همتش اینه که رضای خدا رو کسب کنه، خدا هم هم خروج از ظلمات رو برای او در نظر میگیره، هم هدایت به سبل سلام را و هم هدایت به صراط مستقیم را. درباره این دو تا خروج از ظلمات و هدایت ذهن ما گزیده نمیشه، سوالی توش ایجاد نمیشود. اما اینکه این دو تا هدایت چیه، چرا برام سوال پیش میاد که این دو تا هدایت چیه؟ هدایت اول اینه که نمیذاریم آسیب ها به او لطمه بزنه، یعنی این سبول سلامه. سلام هم یکی از برادران پرسیدن که مراد از سلام چیست، گفتیم مسئولیت از آسیب، شبیه اسمت. چطوری اسمت از هر گناهی مسئونه؟ سلام هم اینطوریه، از هر نوع آسیبی که بخواد ضربهی به اون شی بزنه یا به اثر او بزنه مسئولیت داره، محفوظه. سبول سلام یعنی خدا مسیری رو جلوی پای اون میگذاره که از آلودگی ها منزه باشه، پاک زندگی کنه. این میشه سبول سلام. اما این یهدیهم الی صراط مستقیم، علاوه بر اون که پاکه، با خدا هم هست، تقرب الی الله هم داره، این اون بعد ملکوتی هم کنارش. نه نه چیزش فرق میکنه، همین مقابل هاش. یه بار بحث من و اوست، یه بار من و آسیب. آسیب رو از من دور میکنه، این آسیب ها که میخواد شیطان لعین علیه من و من از مرز بندگی و انسانیت و همه اینها بندازه، یه سری آسیب به من میخواد بزنه، خدا منو حفظ میکنه از شر شیاطین دیگه. تمام همینقدر انسان از شر شیاطین نه تقربه الالله میگم، یک کسی از شر شیاطین مسئول باشه، ولی این مسیر کمال به سوی خدا رو که باید قدم باید برداره. این تقربه الالله صراط مستقیمه. خب حالا اگر یکی از مطالبی که دو جلسه قبل عرض کردم این بود که وقتی میخواد این ذهن ما توسعه پیدا توسعه بده به معانی، باید مواظب باشه که همسایه ها خراب نکنه. اینا کنار هم قرار گرفت دیگه، ما اینقدر سبول سلام رو توسعهش نمیدیم که نوبت به صراط مستقیم نرسه. سبول متعدد، صراط واحد، اینا با هم متفاوته. الان محل بحث من تفاوت دو تا هدایت بود، نه سبول و صراط. سبول تعدد داره و اون چی که به خدا نزدن دیگه با تعدد و تکثر جور در نمیاد. صراط واحد، خدای واحد، راه واحد. پس معلوم میشه باز این سبول ها با هم دیگه جمع میشوند، صراط را شکل میدن که تشبیه کردم صراط را به اتوبان، که روی این اتوبان باندهای مختلفه، باند جهان، باند انفاق، باند نماز، باند زکات، باند احسان، اینا باند هست که همه چون صراط مستقیم. حالا یک کسی با دو چرخه میره فقط روی تیکشون، یک کسی با یک ماشین بسیار بزرگ و عریض میره روی سه چهار تا باند حرکت میکنه و میره، بنابراین طول عرضش فرق میکنه. در پیمودن این صراط مستقیم باعث اعتبار سبل میشه، یعنی اون اون بعد للهی و اخلاص سبول، اون بعد به صراط برمیگرده. پس هر سبول یه حیثیت ربانی دارن، یه حیثیتی به خدا وصلن، یه حیثیت سلامتی نسبت به من، اون حیثیتشون همه به هم وصل میشه، صراط را شکل میگیره. ان ربک علی صراط مستقیم، من خدا رو میخوام. ان ربک علی صراط، علی نه علی، ان ربک علی صراط مستقیم. اگر میخواد انسان تحت ولایت الله قرار بگیره، دست خدا بر سر او باشه، بعد بر صراط مستقیم باشه. صراط مستقیم شکل میگیره از این سبول، منتها سبول که متعدده، نه هر یک از سبول هر با اون که تعدد داره، ولی همشون یه چیز میگه، این سبیل هم میگه خدا، اونم میگه خدا، اونم میگه خدا، اونم میگه خدا، بعد یه باند جدید دادن بالا، گرچه با هم متمایزند ولی اون حیثیت خدایی بودنشون مشترک، روی اون لاین خدایی که بالای این سبول هست صراط حتی این امن که به یهدیهم الی صراط مستقیم، خدا اونها را هدایت میکنه به صراط مستقیمی که خدا بران است. پس صراط مستقیم جامع سبوله، جامع سبول سلام در عرض اونها نیست. ولذا در قرآن صراط مستقیم مفرد بکار رفته، سبول جمع آمد، سبولنا، سبول السلام، سبول جمع بکار رفته ولی صراط مفرد بکار رفته، یعنی واحده. اینا رو که با هم مقایسه میکنیم، از فهم مقایسه این میفهمیم که حساب صراط و حساب سبول فهم میکن. از نکته دیگه هم میتونیم بفهمیم، با اون این که بالاخره ذل مراتب اول سبول سلام، بعد خروج از ظلمات بسون، بعد دیگه یهدی که الی صراط مستقیم، یعنی دیگه تو نور حرکت کن. پس یه بار مسئول باش، یک مسئول باش از این آسیب هایی که به تو وارد می شود، حفظ بشه، دوم خروج از ظلمات بسوی نو، بعدم تو نور برو، بس تو نور هم مسیر تکاملی خود به نهایت این مسیر محدود که نیست. یعنی آمدین تو نور، باز نورون علا نور، نورون علا نور، نور حرکت در نور، نه فقط از خروج از ظلمات. این قسمت بعدی یک سطح بالاتری از بحث شما درم می کن اسلامی. این پس این ستاب تاداش در طول همه است، یعنی اول این، دوم این، سوم این. اول خودش سالم میمونه، بعد خروج از ظلمات به سوی نوره، بعد یهدی الی صراط مستقیم. نکته در الی وجود دارد و اون این است که این یهدی الی صراط مستقیم، این الی تمایل را میفهمانه. یعنی برادر خدا وقتی میخواهد ماها را پیش ببره، عشقشو میده. مثلا اگر به من و شما خدا علاقه به قرآن بده، علاقه به حدیث بده، علاقه به اهل بیت سنت بده، این خود این علاقه ما را میکشونه تو دنبال قرآن، دنبال اعتراض، دنبال خدمت به مردم، این همطور این ما را شونه، خدا او عشقشو میده. یک بارم وقتی خدای نکرده مشکل پیدا کردیم، اول کاری که میکنه مهر رو میگیره، مهر. جزا هر وقت میخوایم خودمون رو چیکاب کنیم ببینیم انسان سالمیم یا انسان مریض، از روی دل میفهمیم سالمیم یا مریض. اگر میبینیم ما روحانیت رو دوست داریم، متدینین و مستضعفین را دوست داره، به قرآن عشق می‌ورزیم، به اهل بیت عشق می‌ورزیم، اصلا نام رسول خدا دل ما رو باز میکنه، نام ابا عبدالله حال ما رو عوض میکنه، معلوم میشه دل سالم. منتظر نمازیم، این معنی دل سالم. اما یه وقت بگیم نه چی بی تفاوت شده، معلوم میشه مریض شده. حالا اگر کسی هنوز فهمید یکم مریض شده، میتونه استفاده کنه، به دو مرتبه به قرآن پناه ببره، به اهل بیت پناه ببره، سالم بشه. پس از روی دل، بی تفاوتی مریضی دل، عشق سلامت دل. اگر بگید که اینها یعنی شما داری شعار میدی برای ما، یا این مستند داره، یا مستند قرآنی داره، این عرض بنده مستند قرآنی داره، آیه 7 سوره حجرات این شاخص رو به ما داره، آیه 7 سوره حجرات شاخصی به ما میدهد که اگر در دل شما حب وجود دارد شما سالمی، اگر بیتفاوتی مریضی. آیه 7 بخونه، ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. یعنی انسان به دلش نگاه میکنه، از جلوه های الهی، به جلوه های الهی عشق میمده، به جلوه های فسق و فجور کراهت داره. چرا اینو این کار رو میکنه؟ چرا این مظاهر، این مظاهر فسق و فجور بده؟ نکنی دیگه دنبال مظاهر فسق و فجور که نمیده، پلش میاد، این چیه؟ چه وضعه؟ کراهت داره. این سندنده سلامتی بده، اولاک همون روشت، این آدم روشت یافته، یکی نسبت به ایمان من السبب ولكن الله حبب إليكم اليوم وزينه في قلوبكم. هم دوست دارم افتخار میکنه بهش ایشون. بس ای از کجا میخواستن؟ از این کلمه اله، این هدایت اله است، یعنی این عشقش و شوقش و بسوی دست یابی به صراط مستقیمی که الله برونه ان ربک علی صراط مستقیم. یک جمله دیگه هم برادرم بگم بخاطر یه میدان نزدیکتر بشیم به بحث. صراط مستقیم همون عبادت خداست. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. شما یه همه تو نماز بگید اهدنا صراط المستقیم، اهدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم همین عبادت من. مصاب بردن اگر از مناجات لذت میبریم، اگر از سجده های طولانی کیف میکنیم، بالنده میشیم، ساداب میشیم، رو رو میگیریم، اگر به شوق نماز شب میخوابیم، اگر اینجور چیزا اگر اینطوری بود، نشان دهنده اینه که اون جوهره عبادت و اون صراط مستقیم رو درست یافتیم. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، پس جوهره عبادت اون صراط مستقیمه، عبادت صراط مستقیم. خداش و یهدیهم الی صراط مستقیم. در رابطه با مستقیم ممکنه بعضی از رفقا بفهمن که مگه ما صراط غیر مستقیم هم ده که تو صراطه، صراط مستقیم شه. این آخر در علم اصول خونده که وصف همواره مفهوم نداره به شرط شروط. وصف گاهی توضیحیه، گاهی اوقات وصف احترازیه. هر وقت وصف احترازی بود مفهوم داره. باید از روی قرائن بفهمیم که این از کدام یک از وصف هاست. مستقیم وصف توضیحی صراطه، چون جای دیگه اصلا بیه قید دیگه ای نداشیم. اگه یه جای دیگه قید دیگه ای نداشیم میتونستیم مفهوم بگیریم، اما اینجا فقط صراط مستقیم. مستقیم بودن میخواد بگه این صراط پایداره، صراطش لرزان نیست، مستقیمه، پایدار، خودش پایداره و انسان را به مقصد میرسانه. صراط مستقیم صراط یک انسان رو مقصد میرسه. در مقابل زال، زال کوره راهه، مسیر که زن زال و مسیر زال زلالت اینه که اصلا راه نیست، گمراهیه، کوره راهه، بنبسته. عمر کن من و شما اقتضای اینو نداره ای باید تبرین تو کوچه بنبسته. باز بیان بیان با تو کوچه بم بسته دیگر، باز بیا سر جای اول، باز درم چی را دیگه تموم شد عمرامو. این خدا یه راهی تو رو پرما بذار که به تو برسه، تهش بسته نباش. این صراط مستقیم تهش باز به خدا مستقیم است، یعنی در صراط، یعنی هیچ وقت این صراط بودن خارج نمیشود. کوچه بم بسته دیگه صراط نیست، تا یه جایی صراط نمایی میکنه ولی در اینجایش نیست، سده صراط نیست. اون صراط پایدار که هموار صراطه، صراطی که ما را به مقصد میرسانه، به خدا میرسونه، اون در صراط بودنش پایدار است. این صراط مستقیم صراطی که ما را به خدا میرسونه. و اما نسبت به آیه 17، قبل از اون که خدمت آیه 17 برسیم، من دیگه عرضی داشته باشم در باره متن شناسی قرآن که ما چجوری این عبارتهای قرآنی رو بفهمیم. دفعه اول که شما آیه 17 رو بخونید احساس خواهید کرد که 5 تا 6 تا نکته گفته شده که این نکته ها خیلی هم به هم مرتبط نیستن، علاوه ظاهر به هم مرتبط نیستن. بعد ممکنه خسته بشید بگید که ما از خیر و فهمش میگذاریم، میگیم آیه بعد رو میخونیم تا آخر قرآن بخونیم ثواب قرائت رو ببریم. این نه، حسن زن به خرج بدید، به انسجام قرآن معتقد باشید، حالا اگه از لحاظ ظاهری یه مقدار یک بار دیگه قرائت بکنیم، یه بار دیگه دقت بکنیم، میگیم تدبر، تدبر رو مجدد داشته باشیم، میفهمید که نه کاملا منسجمه. اونجوری نشون میداد آیه 17 اول که بخونیم پنج نکته، پنج موضوع، خودتون نشون، پنج موضوعه برادر. این پنج موضوع چه ارتباطی به هم دیگه داره؟ سوال جدی برای ما پیش میاد. بس اول اجازه بفرمایید که بنده این پنج تا نکته را روی متن نشون بدم که سوال خوب شکل بگیره، بعد انشاءالله به حول قوه الهی عبارت عبارت میخونیم و ارتباطات را برقرار میکنیم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. یک جمله تمام. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه. این جمله دوم. علی الظاهر جز کلمه مسیح ابن مریم که در هر دو تا به کار رفته، شروع بحث یه چیز دیگه است. اون مسئله قالوا ان الله هو المسيح، این فمن یملک من الله هست، فمن یملک، یعنی مسئله مالکیت خدا آمده. یکم میریم جلوتر، ممنوع و منفل عرض جمعی آقای بلن ولله ملک السماوات والارض. خب این و منفل عرض کردن گفت بس این موضوع چیه؟ ولله ملک السماوات والارض و ما بینه هم. یه نکته سبب موضوع سبب موضوع چارم یخلق ما یشا. حالا یخلق ما یشا اینجا چکا میکنه؟ چه نقشی داره؟ به قبل مربوطه، به بعد مربوطه. والله على كل شيء قدير. اینا باز یک نکته دیگه. پس دقت فرمود این آیه پنج تا موضوع داره، پنج موضوع داره که ابتداعا در نگاه بدوی متفاوت متعدد به نظر میرسه، اما با دقت ببینیم که چه انسجامی توی این پنج موضوع وجود دارد. لقد كفر الذين، لام لقد، لام موطئه قسم، یعنی قسم یاد میکنیم که قد كفر الذين. قد از کلم از حروف تحقیق، کفر یعنی هم در گذشته و همطور ادامه داره تا همی الان، تا همی الان زمان نزول سوره. لقد كفر الذين قالوا، ای الذين قالوا در قسمت بالا آیه 14 یادتون بیاد، و من الذين قالوا انا نصارى. در اینجا هم داره لقد كفر الذين قالوا ان الله. میتونست به جای الذين قالوا بفرماید لقد كفر النصارى، ها؟ میتونست بگه لقد كفر النصارى، اما چرا نگفته؟ چون میخواهد امانت در این حکایت رو و یک حکایت صدقی داشته باشه. همه مسیحی‌ها اعتقاد به قضیه ندارن، یه عده‌ای هستن الذین قالوا، یعنی اون گروهی که گفتن ان الله هو المسیح ابن مریم، اون گروه کافرن. لقد كفر الذین قالوا ان الله، پس الذين قالوا در اینجا و الذين قالوا با النصارى فرق میکنه، فرقش اینه که گروهی از نصارا هستن، نه همه نصارا. لقد كفر الذين قالوا، چی گفتن؟ ان الله، تا ان الله هو المسيح، نقول قوله ان الله هو المسيح. این حرف تأکیده، یعنی معلوم میشه او حرف او کسایی که همچی حرفی میزدن علی الظاهر میخواستن تبلیغاتی حرف بزنن، میدونستن شبهه وجود داره و اشکال وجود داره تو بیانشون، ولی با هارت و پود میخواستن مدربشون رو بسه این مردم تحمل کنن، براش میخواستن تحمل کنن با این استفاده این این برای همینه که جلوه تعریف مخاطب را بگیه محکم ان الله. این یک تأکید. تأکید دوم آوردن هوه در اینجا برای چی؟ هوه ضمیر فصله، یکی از ویژگی های ضمیر فصل تأکیده. بعضی ها فراتر از تأکید میگن حصره. این دو. سه، المسیح ابن مریم، خبر همواره باید نکره باشد. اگر خبر معرفه شد باز مفیده، حصله، اونم باز تأکید رو میتونه. یعنی الان نگاه میکنی ببینیم سه تا تأکید اینا به کار بردن، امنه هوه معرفه بودن خبر، چون اصل در خبر نکره بودن، مبتدا باید معرفه باشه ولی خبر نکره. حالا به اینجا اومدن این نشاندنه اینکه این میخوام تأکید بکنم، با سه بار تأکید بکنم که ایشون قالو ان الله هو المسیح ابن مریم. خود همین عبارت دلیل بر بطلان حرف قائلینه. چطور؟ از همین کلمه ابن مریم که بابا تو حرفتون تناقضه، تو حرفای مسیح یا تو خود ادعاشون تناقض وجود داره. خدا لم یلد، خدا که بچه نداره. وقتی شما قائلید که این پسر مریمه، چطور اعتقاد به الوهیت چه داریم؟ حداقل نفتیم مادرش اللهه، ولی وقتی که میگید پسر مریم الله هست، این که هرچی باشه این بلد اوست. پس تو خود حرف اشکال وجود داره، در خود حرفشان، و به همین خاطر خداوند مطلب را در همون اول به صورت بیان بس لقد کفره، کفره بودنش اسم میشه. نه ای کسی که یه حرف میزده که حد اقل او که قبول داره که پسر مریمه، همین کسی که یه حرف میزنه حواسش نیست. حالا ممکنه به خود عبارت لم یلد که در سوره توحید آمده توجه نداشته یا نه، ولی آخه ببینیم معیار حقه، نه معیار میل افراد و نظرات افراد. اگه معیار نظرات افرادشون میکنه خیلی بعضی آدم ها پیدا بشن که هر حرفی که دلشون میخواد بزنن. خب هر کسی میخواد هر چی دلش میخواد بگه ما با او حرفی نداریم. اما هر کسی میخواد منطقی حرف بزنه، منطقی حرف زدن باعث میشه با هم گفتگو بکنیم. حالا اونها باید ببینیم بر اساس چه منطقی دارن حرف میزنن، با همون فطرتشون حرف بزنن، با عقل حرف بزنن. دیگه عقل که نه قرآن نه انجیله، با عقل حرف بزنن. خب همین که دارم میگم پسر مریمه، این خداست، این حرف زوریه، با کنون عقل جوری دارم تو هست. ببین اگر بنا بود، اگر برفض بنا بود الله کسی باشه، خب اون کسی که رو به دنیا آورده اون باید الله باشه، نه خودش. یکی عقل آدم یه اندازه که آدم میفهمه. این منظرم استقلال عقلیش مقصود بنده بود، نه نقلی. شما فرمایشتون به این چیز بود، اینکه آیا مگر اونها با اون عبارت که لم یلدی که در سوره تو، اونم اشاره به عقل داره؟ خب این یک کل، این ما بعد را کلن با این بحث وقت میکنه. این کلمه کل خیلی برای ما کمکه. کل میاد این ما بعد را وقت میکنه. کل یعنی علاوه بر این که حرفشون باطل است، جوابهای دیگه هم بینا بفهمون، تبیین کن براشون. پس کل برادران فقط ابلاغ نیست، تبیین کردنه. براشون تبیین کن، سی فهم بشه واسهشون که اینا چه حرفی دارن میزنن. ان الله اسمه هو المسیح. ای حضرت، چون حضرت عیسی دست به هر جا دست به مرده میزدن زنده میشون، لذا مست میکردن. مسیح به خاطر این بو حضرت گفتن مسیح، عیسی مسیح ثبوت داشت. در دست به هر جا مثلا خاکی دین کردن دست بهش میکردن ترنده میشده، مرده زنده میشده، مریض شفا پیدا میکرده. این دست حضرت میکرده مسیح. ابن مریم هم که مشخصه پسر مریم نبوده، ابن ایران. در این مسیح ابن مریم برادران دو تا نکته یک جا قرآن میکنم، میگم یه تیر میزنه با یه بارکالله، با یه تیر دو تا نشون. یه تیر میزنه به یهودی ها، همینجا یهودی ها حضرت عیسی را پناه بر خدا ناپاک میدون، متهم میکنن دیگه حضرت مریم را و حضرت عیسی را. ولی این که قرآن میگه ابن مریم اینو اعتراف میکنه، به این مطلب را تبیین میکنه و باز میکنه. این میخواد بگه که اینا که میخوان بگن که نه پسر به کسی دیگه اسناد میخوان بدند، نه به مادر دیگه ای، منظور به پدری میخوام بسندن، اینطوری نیست. حرف یهودی ها پس باطل. از طرف دیگه اینا هم که میخوان بگن این خدا هست، حرف اینا هم باطل، هم این افراد هم اون کفرید. یه افراد که به این خاطر مسیح را ما الله بدانیم، این باطل. این تفرید که تهمت بزنیم به مادر حضرت عیسی، اینم باطل. مسیح ابن مریم، این کی یک چیز دونستون. منطقه الان محل بحث ما در اینجا از باب سیاق فقط یکیشه، ولی از باب اشارات دومون میشه. مثلا اشکالش اینه که ما میگیم اول اصطلاحات عامیانه عرفی عربی عادی پخت سامه یحتم دروغ فلان اینا رو مبنا قرار میدیم، قرآن را بر اون اساس قرار میدیم. ما قرآن را کلام الله سید ابن مریم، یعنی این چیز اسنادیست که خداوند داده به چیز به حضرت عیسی، که ایشون فرزند مریم هست و نه به این معنا که مثلا فرزنده، و اون بعد دیگه است فرزند خدا هم نیست. آخه ما نمیتونیم بگیم که از یه طرف ابن مریم، اگر ابن مریم نباشه پس ابن کی میشه؟ ابن الله. که آیه بعده، آیه بعد اگه دقت بفرمایید، آیات بعده چند تا آیه اون بعده که گفتن مسیح و ابن الله، یا در سوره توبه باید باشه آیه 30 سوره توبه، یا چند تا آیه بعد همین سوره که گفتن مسیح ابن خداست. پس این میخواسته برای این که اون ابن الله بودن را برداره، گفته ابن مریمه. اینا باید با هم ببینیم، نه از اون جهتی که اعراب چگونه عرب میزنه. اون فرمایش شما باعث میشه که ما مبنا را عبارات عربی بدونیم، فرهنگ عرب بدونیم. ما مبنا را نظام تفهیم و تفهم قانونمند خود زبان میدانیم. خود اقتضای این زبان چی؟ آوردن نام حضرت مریم در قرآن کریم، خود تنها نام، تنها زنی که در قرآن گفته شده حضرت مریم. خب این نشان دهنده قداسته، قداست اون حضرته. مگر میشه بگنه با کنایه ذکر میکرد، با یه شکل دیگه ذکر میکرد، ولی این که نام اون حضرت رو در قرآن آورده به دفاع از حضرت مریم سلام الله علیها برخواسته. من مریم مقدس مال قرآنه، قرآن به حضرت مریم قداست. خب اول مسیح ابن مریم، قول برم برای اینها تبرین کن. حالا به این سراغ عبارت ها. ای بابا وقتم زود میگذره، به من که خیلی خوش میگذره، ولی نمیدونم به شما چی گونه میگذرد. اجازه است من اون چهار تا محور رو اشاره بکنم و بعد دیگه فردا با هم مباحثه بکنم. اشاره اولیه پس به پنج دلیل، اینجوری بگم، به پنج دلیل میخواهد بگوید که این حرف باطل است. یک، ابن مریم بودن. دو، هلاک شدن. خدا که هلاک نمیشه، خدا که نمیمیره. سه، مملوک بودن، چون ولله ملک السماوات والارض ما بینهما. چهار، مخلوق بودن. پنج، این محدود بودن قدرت عیسی. پس اینا پنج تا دلیل است بر این که عیسی الله نیست. از آخر به اول برگردم. یک، قدرت عیسی محدود است، چون یه زمان خاصی که دنیا زندگی میکنه، بعدش نیست، قبلش نبود. دو، مخلوق است،
این ممنون که شهر حلاک می شود.
پسر مریم است. خدایا ما را با کلام خودت آشنا بفرما، توفیق عمل اون به ما عنایت فرما. صلوات بر محمد آمد.